من میخواستم در رابطه با پیشنهاد رفقا ایرج، پیشنهادات رفقا ایرج و مسعود و اسقر، پیشنهاد اولشون صحبت کنم. در رابطه با پیشنهاد رفقا ایرج من میکنم این که همین مضمون گفته بشه و نه این فرم. وقتی اون فرمی مضمون معین رو به ذهن میاره، این مصادم سخت میشه که چه مضمونی باید با این فرم گفته بشه. میگن تنها گنجاندن درس های قیام بهمن و انقلاب. این درسی که بالاش نوشته اینه که مارگزیده از ریسمون سیاسفید میترسه و من هیچ نقطه مثبتی توش نمیبینم، که طبقه کارگر از امر سرنگونی میترسه. حالا انقدر آگاه شده که من باید برنامه رو ببینم تا بفهمم بیام سرنگون کنم یا نه، من باید حتما مشی سیاسی رو درک کنم بیام یا نه. من فکر نمیکنم این آگاهی تو صفوف طبقه وسیع باشه. عمدتا اینه که واسه چی یه بار رفتیم کردیم لعنت به خودمون که این کارو کردیم. اون مسئله ای که از اون شکاکیتی که صحبتش هست، اگه به عنوان درس‌های قیام بهمن و انقلاب داره بحث میشه، نظر این مضمون اون چیزی که اون بار نوشته شده اصلا نیست. اگه داریم از این صحبت میکنیم که مارکسیسم انقلابی با توجه به ورشکستگی شعارها و پلتفرم‌های اپوزیسیون غیر پرولتری امکان رشد داره، امکان اقناع کردن طبقه رو داره، این یه بحثی که تازه اونم به خاطر سیاسی شدن طبقه به طور کلی است. اینکه چه از ریسمون سیاسفید بترسه چه نترسه، الان مثل قبل از زمان سقوط سلطنت بی خط روی دو تا شعار استقلال و آزادی تو خیابون نمیاد، میگه خب چی سر چی این دعوا. بنابراین اون فرمول بندی که بالا هست عمدتا فرمول بندی است که هراس طبقه کارگر و اون دستاورد طبقه کارگر مطرح کرد. ترس طبقه کارگر از مبارزه سیاسی، محافظه کاری طبقه کارگر به طور کلی رو به عنوان دستاورد قیام بهمن مطرح کرده و تئوریزه شدن شکست در نزد طبقه کارگر، چیزیست که منظور اصلا درس به عنوان درس های قیام بهمن مثلا فاکتور مثبتی نمیشه صحبت. به خصوص اینکه تو اون فرمول بندی همه جا اساس عقب نشینی طبقه کارگر به صورت گذشته از اینکه اون، صرف نظر از اینکه اون و جایگزینیش با بیان اثباتی این حکم مارگزیده از ریسمون سیاسفید ترسیده اومده. مثلا رفیق میگه که اما این رکود نه به دلیل از میان رفتن زمینهای عینی اعتراضات و مبارزات توده کارگری و نه به معنای دست شستن توده ها از خواستهای اقتصادی خیش، بیشک در برابر یورش همگانی فلان. در توضیح این مسئله گذشته از فقدان تشکل‌های کارگری که بتواند دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر آگاهانه و هدفمند و مؤثر سازمان دهد، باید از بی‌تفاوتی و انفعالی صحبت کرد که حدود 3 خط یا 4 خط راجبش صحبت میشه. قیام بهمن اگر هیچ چیز به همراه نداشت، این رو به همراه داشت که دیگر به سادگی و سرعت زیر هر پرچمی که تنها سرنگونی روشه نه. و یه صرف نظر از دیگه هم داشت که من اینجا صرف نظر از تأثیر شیوه‌های آنارشیستی مجاهدی در این انفعالات دار، آنچه این در عقب نشین مورد توجه قرار گرفت تجربه قیام بهمن و 3 سال زندگی سیاسی در دل یک انقلاب ناتمام. یعنی اون ترس و محافظه‌کاری طبقه میاد و فاکتورهای دیگه به صورت جنبی حاشیه‌ای به صورت عبارات صرف نظر از گذشته است اینجا مطرح میشه. من میگم سوال این یه نکته بعدی این که اصلا بحث وضعیت ذهنی طبقه در رابطه با علت رکودش و آگاهی رو علت رکود جنبش طبقه قلم داد کردن، یه تناقض تئوریک. ما در رابطه با علت رکود جنبش طبقه بخوایم بخشی از آگاهی طبقه رو بیاریم، به نظر من این بدترین جای مطرح کردن این که طبقه آگاه تر شد. اگه آگاه تر شد و تطمیر مبارزه اقتصادیش هم دید آگاهانه تری پیدا میکنه. یعنی من فکر نمی‌کنم طبقه یه حرکت سینوسی داشته باشه، اول که آگاه میشه ساکن بشه و بعد که از بیشتر آگاه میشه شروع کنه به اوج مبارزش. طبقه چون راجع به طبقه روانشناسی توده ها حرف میزنیم، نه روانشناسی فردی، یه دوره صوفیگری اثر میذاره بعد به وارد فعالیت سیاسی میشه، از هگل به مارکس میرسه، یه دوره روانشناسی توده ای حرف میزنیم که مجموعاً انسان‌های در مراحل مختلف آگاهی توش هستن و هر کی نیاد تو صحنه، اون یکی که به اون نتیجه گیری نرسیده تو صحنه است و مبارزه اقتصادی سیاسی رو به حال میکشه جلو. اگه طبقه سر جمع آگاه‌تر شده باشه و حتی این درس و بخشایش گرفته باشن، یه دوره هستن که از این فاز سینوسی دارن میان بیرون. من فکر می‌کنم این فرمول بندی برای روانشناسی توده ای طبقه کارگر اصلا گویا باشه که طبقه کارگر چشش ترسیده دیگه زیر هر پرچمی که شعار سرنگونی باشه نمیره. این حکم من از اون غلطه، میره به شرطی که دورنمای پیروزی ببین. یعنی دنبال خمینی هم نرفت به خاطر اینکه عاشق و کشته مرده خمینی بود طبقه کاریه. بردن زیر اون پرچم، اون خواستار سرنگونی بود. اگه بس اینجوریه که دیگه خواستار سرنگونی نیست، این غلطه. اگه این که خواستار سرنگونی زیر هر پرچمی نمیره، به نظر من این فهمبندی درستی نیست. چون میره زیر پرچمی که واقعا سرنگونی به معنی عمل ملموس براش مطرح بکنه نمیره. این تاکتیک تروریستی رو عبث میبینه، میگه به نتیجه نمیرسه. ولی همون تاکتیک تروریستی در شرایطی که طاق حزب جمهوری اومد پایین، اگه منجر میشد به یه حرکت فرض کنید همزمان ارتش، طبقه کارگر ممکن بود بره زیر اون پرچم سرنگونی. من از من این درست نیست که یا که دوری که رفیق امیر کلا بحث میکنه که میگه باید برنامه تو ببینم، فکر نمیکنم، باید میگه آینده تو باید ببینم، درجه موفقیت تو ببینم. اینو قربانی دادن مفت و مسلم رو طبعا نمیپذیره، ولی زیر هر پرچم سرنگونی که مفت و مسلم نباشه مبارزه براش میتونه بره. یه نکته دیگه که فکر کنم تو اینجا میگم به نظر خودم، برای اینکه مهمه تو شیوه تبلیغ و ترویج ما، این یه فرمبندی به نظر من اصولی نیست، فرمبندی اپورتونیستیه. من اینکه بخوام بگم رفیق منظوری از این داره، میگم این فرمبندی رو مواظب باشیم چه تو ادبیاتمون که با دستاویز قرار دادن تروریسم مجاهدین در سطح جامعه، این به نظر من درست نیست. یعنی رژیم میزد، این که چی رو دستاویز قرار میداد، بله بالاخره یه چیز دستاویز قرار میداد. چی رو تو کردستان دستاویز قرار داده که شروع کرده به حمله کردن؟ به نظر من همین برجسته کردن تروریسم مجاهدین ما رو به موضع اپورتونیستی در مقابل تروریسم میندازه که بگیم دولت با دستاویز کردن تروریسم داره مردم میزنه. نه، دولت مردم میزنه، تروریسم هم کرده به توجیهی براش، و تازه یکی از توجیه ها براش به حال داره به عنوان ارتداد و مرتد فطری و ملی و امپریالیسم آمریکا و اینا میزنه. تروریسم امکان میده که بیشتر هیاهو را بندازه روش، ولی فرمول بندی ما نه تو ترویج و نه تو تبلیغ اون هیچ وقت نباید این باشه که این مجاهدین این بهانه رو دست اینا بده، که معنی مشابه این جمله است. برای من فهم کنم جای صحبت این که طبقه کارگر با دید سیاسی عمیق‌تری به احزاب نگاه میکنه و این امکان ما میده که من بیشتر در جستجوی منافع مستقل خودش هست به طور کلی، این اینجا نیست، در رابطه با رکود نیست. این یه تناقض تئوریک و عملی که طبقه کارگر آگاه‌تر، جنبش عقب مونده‌تر و تحرک کمتری رو داره نمادی. در رابطه با صحبت رفیق مسعود، من ضمن تایید حرفای رفیق تقیم چند تا نکته رو تو این فهم میکنم. یکی اینکه این چی رو قراره به ما بگه؟ تناقض فرمول بندی قبلی و سوال فرمول بندی قبلی رو جواب بده. به جای اینکه فرمول بندی قبلی رو کاری کنیم سوال پیش نیاره، اون سوال رو پیش میاریم و یه جواب معین بهش میدیم. فرمول بندی قبلی به قول رفیق مسعود سوال پیش میاره که چطور هم شوروی هم آمریکا از این رژیم دارن حمایت میکنن. خب این سوال کیه؟ سوال چه پدیده ای تو اجتماع ما؟ سوال یه آدمی با ذهنیت سیاسی عقب افتاده که شوروی و آمریکا در سطح جهانی میگه چون مقابله هم نمیشه یه دولتی هم مورد پشتیبانی شوروی باشه هم آمریکا، آدم بهشون میتونه مستقیما میگه ترکیه، دولت جنرال اوره، هم مورد حمایت شوروی قرار گرفت هم موردش مورد آمریکا قرار گرفت. دولت شیلی، حالا نه ولی دولت آرژانتین، هم مورد حمایت آمریکا قرار گرفته هم مورد حمایت شوروی. چه جوری میشه؟ خب اول اون دوگمه شوروی آمریکا دو قطب جهانی رو باید تو ذهنش آدم بشکن. حالا ممکنه بگیم این افهام وسیعه، نباید اینطوری بگیم، ولی جوابش این نیست که اون افهام مطرح کنیم و بعد به قول رفیقی جواب نادرستی بهش بدیم، جوابایی که به خودی خود نه تو نتیجه گیری ما تأثیر میذاره نه جواب کافی و وافی هست به مسئله. برای مثال مثلا میشه که این امپریالیسم آمریکاست که از تهاجم رژیم به اردوگاه انقلاب سود میبره، لذا تایید امپریالیسم آمریکا به خاطر سرکوب انقلاب. من از من امپریالیسم شوروی و شوروی امپریالیسم به همین درجه از رژیم حمایت میکنه به خاطر کوبیدن مارکسیسم مستقل و کوبیدن جنبش مقاومت خلق. نمونهش موزه غنی بلوریان امثال هم در رابطه با جنبش مقاومت. اینجا مطرح میشه که از سوی دیگر امپریالیسم شوروی از آنجا که در دوره حاضر خود مستقیما آلترناتیوی برای حکومت سیاسی نداره، این گنگه. یعنی چی؟ یعنی حزب سیاسی که من گفتم جنبندی من اینه که رفیق مسعود ابهامی رو تو فرمولبندی میبینه، اون ابهامو که به صورت زمینی اونجا مطرحه به صورت عینی و عملی مطرح میکنه، بعد یه پاسخهای نادرستی بهش میده، پاسخهای ناکافی بهش میده، پاسخهای مبهمتری بهش میده و این ابهامات بیشتری رو مطرح میکنه. یه راه اصولی حل این مسئله رو نظر من رفع ابهام از تو همون فرمولبندیه، یا بیانش به صورتی که اصلا از اول اون ابهام وجود نیاد، یا اگه میخوایم چیزی بگیم یه فرمولبندی کلیتر ولی درستری نسبت به موقعیت شوروی آمریکا. پیشنهاد اول رفیق اصغر رو من راستش درک نکردم منظور چیه، ولی ازش میخوام یه استفاده بکنم. این که فرمولبندی آلترناتیو پرولتری چقدر میتونه به تعابیر مختلفی درک بشه. اینجا رفیق میگن تثبیت نفوذ رشد و تثبیت آلترناتیو دموکراتیک انقلابی پرولتاری آگاه، یعنی برنامه حداقل حزب کمونیست. وقتی ما از آلترناتیو برنامه‌ای سیاسی تشکیلاتی حرف می‌زدیم، به خیال خودمون می‌خواستیم اینو آب‌بندیش کنیم که فقط معنی برنامه‌ای نده، معنی سیاسی تشکیلاتی هم بده، معنی شوراها بده، معنی شعارها بده، دقیقاً همین مد نظر اون بود که اینطوری این آلترناتیو دموکراتیک انقلابی طبقه کارگر تبدیل به یه برنامه نشه، بلکه به یه جنبش اجتماعی و یه رهبری مشخص با شعارها و شیوه‌های مشخصی تو جامعه باشه که مثلا در مقابل شیوه ها و شعارها و نیروهای سیاسی خورده بورژوایی بگن این. و همین گنگی بود که فکر میکنم دیروز تو بحثا اصلاحش کردیم و گفتیم بسیج و سازماندهی دموکراسی انقلابی برای چیز معینی تحت پرچم برنامه معینی با یه هدفهای معینی. من فقط اینو میخواستم از این بگیرم که این جمله بندی، این فرم بندی چقدر آلترناتیو به یه متن برنامه‌ای تقلیل میده و این خودش نشون دهنده گنگی اون فرم بندی اول ماست. ولی راجع به این که این اینجا اضافه بشه من زیاد فکر نکردم، برای فلسفه‌ام هنوز دفاع نکردم که چرا باید این اینجا اضافه بشه. من اگه لزومی داشت بعدا راجع به صحبت بکنم. راجع به تنزل سطح معیشت که رفیق امیر صحبت کردن، من فهم کنم گفتم تو بند 3 باید این اشاره بشه که تو بند 4 جمله اوله، این فشار شاق اقتصادی به طبقه کار. نمیدونم منظورشون این بود که اونجا هم به نحو دیگه فرموله بشه، یا اینکه متوجه بند 4 نبودن، یا اینکه یه مفهوم دیگه ای هست اصلا کلا. اینا اگه ممکنه بعدش برام توضیح بدن. راجع به فرمول بندی رفیق حمید راجع به حزب شکل دادن و دامن زدن به یه جنبش حزبی سراسری حول برنامه حزب کمونیست و طرح تدارکش، من خودم شخصا با طرح تدارک حزب و اینطور فتیش شدنش توی سطح تاکتیکای عمومی ها مخالفم. می فهمم که طرح تدارکز الان بوسه ما تو سر جای خودش جا افتاده. تو 3 تا قطعنامه بهش اشاره شد. دو تا قطعنامه. یکی قطعنامه جنبش کمونیستی و حزب به طور کلی. یکی قطعنامه مربوط به طرح تدارکز. ولی الان وقتی اینطوری صحبت بکنیم تو وظایف این دوره تاکتیکی یه طرح معینی که خود ما قبول داریم و تو اون سند گفتیم یه بخشش اینه که الف میکاف و کمال پراتیکشون رو روش بدن، یه بخش همه که نیروهای دیگه ای در یه مقطع معینی بیان چجوری باید کمیته تماس بگیرن، اون کمیته چی کارشون بکنه، تبدیل میشه به یه بحثی که از دیگه خوشات خودمون نتونیم گریبانمون رو شهرش خلاص بکنیم 6 ماه دیگه وقتی میخوایم کنگره اول فراخون بدیم. یه هم ممکنه دامن زدن به جنبش حزبی، نقشه داشتن برای تشکیل حزب، اینا همه مطرح باشه، ولی طرح تدارک حزب به نظر من خیلی برجسته میشه اگه تو بس تاکتیک اولیه‌مون بیاد. این طرح مشخصا رفیق یادش باشه در صحبت با کومله توافق کردیم که کمیته هماهنگ کننده مشخصا باید از اینا فراتر بره، یه جایی بگه که من تبدیل شدم به کمیته تدارک حزب و طرح عملی تدارک حزب دارن میام که دیگه اون تو نیست بیاین تماس بگیرین و بریم فلان، نماینده بفرستین از هر کمیته محلی به تعداد فلان قد نماینده بفرستین به کمیته مؤسس، که یک کلمه راجبش تو طرح تدارک حزب نیست. سازمان‌های کومله، الف میم کاف و فلان و فلان تشکیل دهندگان این کنگره خواهند بود. این یه جزئی از اون همون طرح نقش عمل عملی تشکیل حزب که تو طرح تدارک نیست. وقتی ما واسه یه دوره تاکتیکی یه طرح معینی که باید تکمیل بشه حتی ازش فراتر بریم ذکر میکنیم، به نظر من گریزی پیدا نمیکنیم جز اینکه عملا سوق بدیم ذهنها رو به یه دید فتیشیستی پیدا کردن از این، یه دیدی که اینو میبینه و نه روح مسئله رو، طرحو میبینه و بندندش رو احتمالا از بر میکنه، ولی روح مسئله که داشتن نقشه مشخص برای ساختن حزبه اونو ممکنه فراموش بکنه. جاش اونجاییست که راجع به خود طرح حرف میزنیم، تکرار مؤکدش اینجا تو قطعنامه عمومی وقتی راجع به حزب حرف میزنیم و تو این صد داره مطرح میشه که شرط لازم پیروزی دموکراسی انقلابی اینه که پرولتاریا متشکل باشه تو حزبش، وقتی میگیم تره تدارک حزب، به نظر من اینو خیلی بزرگ و برجسته میکنه و نظرم تو واقعیتش تره تدارک اینقدر بزرگ و برجسته نیست، باید ازش فراتر رفته، باید با از طریق تحققش تدریجش کرد، حتی از اون بیشتر گفت. من فکر میکنم به اندازه کافی کنگره ما روش تاکید گذاشته که تشکیلات ما از زیر بار پیاده کردنش در نره و الان دیگه باید مواظب این تاکید بود که انقدر زیادی تاکید نذاریم روش که اونو ببینه و هیچی دیگر نبینه. من صرفا بحثم رو همین جمله تره تدارک، نه تدقیق بحث دامن زدن به جنبش حزبی و حزب جدی گرفتن و حزب تشکیل دادن که به نظرم جا داره اینجا بحثش.